با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان نازنین نیستان. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید در این روزهای خوب، آب و هوای خوب که در فلات ایران هست و همه ایرانیان و اقوام ایرانی از خداوندشون شاکر هستند به واسطه نعمتهای بیکرانی که در سرزمین عزیزمون ایران وجود داره. ابتدای برنامه رو میخوایم از آلبوم بوی نوروز با قطعه بوی نوروز که تصنیف بسیار زیبا و دلانگیز و خاطر آفرین با صدای زنده‌یاد ایرج بسطامی و آهنگسازی حمید متوسم با شعری از شیخ اجل سعدی با هم بشنویم.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. نکویی کن که دولت بینی از بخت، نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی و بدآموز. چو آتش در رخت افکنده گل ما، دیگر مجمر منم آتش مفروز. بهاری خورست ای گل کجایی، بهاری چشم بخت از خواب برخواست، حسد گو دشمن را دیده بردوست. برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز.
خب رسیدیم به بخشی که طبق روال برنامه نیستان میبایست صحبت کنیم و نوازندگی جناب استاد منوچهر صحبایی رو بشنویم. استاد صحبایی تک نواز اوبوآ و رهبر ارکستر هستند و همینطور استاد آکادمی و کنسرواتوار اتریش. درود بر شما جناب استاد صحبایی، خوش اومدید.
سلام علیکم و آرزو میکنم که برنامه خیلی خوبی داشته باشیم و در این زمان در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
درود بر شما. چی میخواید برامون معرفی بکنید و پخش بکنید؟
البته باید یک چیزی رو توضیح بدم. این قطعاتی که ما در حال حاضر میشنویم رو من در سالهای 1370 اجرا و ضبط کردم.
در کجا؟
در کشور سوئیس.
بله.
اینی که الان داریم اینو معرفی میکنیم خدمت شنوندگان عزیز و در حقیقت اینها جز آثار موسیقی قدیم ایران هستن، جز تاریخ موسیقی ایران هستن و ثمره ای هستن از پژوهش هایی که من در این مورد در زمانی که تحصیل میکردم دانشگاه انجام دادم.
حالا خوش توضیح دادن. یه سوالم پیش اومده برای خیلی از شنوندگانمون که این چند برنامه شنیدن، میخوان بدونن این کوک پیانو شما که در چارگاه و ایرانی میزنید، حالا که فرمودید در سوئیس هم اجرا شده، این کوک مشکلی نداشت؟ تغییری دادید ندادید؟ با همین استاندارد بین‌المللی نواختید؟
در خاطرم هست که اون زمانی که من می‌خواستم اینها رو ضبط کنم که بتونیم روی سی دی بیاریم و سعی کنیم در حقیقت اینها رو زنده کنیم که به گوش شنوندگان برسه، من اونجا کسی که میاد پیانو رو کوک می‌کرد بهش گفتم نوع صدای ساز رو، صدای پیانو رو طوری کنه که یه مقدار زنگ صدای سنتور رو داشته باشه، چون صدای پیانو معمولا یه مقدار فرق داره با این. البته توی حالت طبیعیش خیلی تفاوت داشت، خیلی خوب درست کرده بود اینو، روش یه چیزی گذاشته بود که سیمها وقتی که چکش پیانو بهش میخورد یه کمی صدای زنگ میداد. تو ضبط یک مقدار این زحمات از بین رفته، شنیده نمیشه، ولی باز هم یه مقدار هست اگه آدم خوب مقایسه کنه
احساس میشه.
ولی کوکش همون کوک معتدل پیانوی معمولیه، چون این دستگاهایی که لومر استفاده کرده از اون قسمت از موسیقی سنتی ایران استفاده کرده که قابلیت تعدیل شدن رو دارن و داشتن.
خب طبق روال برنامه قبل چه قراره برامون معرفی کنید و پخش بکنید؟
بله، ما رسیده بودیم به یکی از قسمت‌های دستگاه چهارگاه به نام آواز مغلوب که این قسمت رو آلفرد جان باتیست لومر در تمپو آندانته یعنی رونده روان نوشته و در میزانهای 4/4 روم. قطعه بعدی که گوش میکنیم تصنیف مخالف نام داره و این هم در تمپو آندانته یعنی تمپو روان رونده هست در میزانهای 6/8. با این قسمت که تصنیف مخالف نامیده شده، البته این تصنیف ها بدون کلام بودند، دستگاه چهارگاه تموم میشه و در برنامه های بعد ادامه پیدا میکنین در دستگاه همایون.
خیلی خوب، تو این وقتی باقی مونده من یه سوالی از شما کنم جناب دکتر صحبایی. این که ساز تخصصی شما اوبوا هست و در ارکستر سمفونیک خیلی استفاده میشه و جز سازهای بادی هم هست، این که الان با پیانو نواختید، خب تو اشاره قبلتونم اشاره داشتید که تعدیل شده است و با سازهای اروپایی و موسیقی اروپایی نمیشه همین موسیقی مشرق رو اجرا کرد. آیا با ساز اوبوا و دیگر سازها هم میشه بخش تعدیل شده مثل همایون و چارگاه موسیقی دستگاهی ایران رو اجرا کرد یا خیر؟
بله، امکان این کار هست چون این فواصل تعدیل شدن و به راحتی میشه با سازهای اروپایی اینا رو اجرا کرد و من فکر میکنم به اضافه اون با سازهای ایرانی مثل تار، ستار، سنتور هم میشه ملودی این قطعات رو خوب اجرا کرد، چون در زمانی که این ملودی ها نوشته شدند زمانی بود که هنوز سازهای اروپایی به ایران وارد نشده بودند و اینها جز موسیقی سنتی ایران بودند که در نوشته هاش آلفرد جان باتیست لومر می نویسه، در مقدمه این مجموعه می نویسه که ملودی های این مجموعه رو شاگردای او در مدرسه دارالفنون قسمت موسیقی دارالفنون اون زمان نوشتن و آوردن پیش ایشون، به ایشون دادن و ایشون روی اونها کار کرده و اینها رو برای پیانو تنظیم کرده، که از یک نفرم که خیلی اسم برده که اون خیلی زحمت کشیده بوده، شخصی به نام ارسلان ناصر همایون بوده.
بله.
اینه که این اصلش اصلا موسیقی ایرانیه و به نظر من میتونه خیلی خیلی اصیل باشه، با توجه به اینکه اگر شما فکر کنی که در سالهای 1270 تقریبا، یعنی بوده 130-140 سال پیش، در ایران ما نه ضبطی داشتیم، نه رادیویی به اون صورت بود، نه فضای مجازی بود و چیزی که اون موقع بود همونی بود که سنتی به ما تا اون زمان رسیده بود و هیچ گونه تأثیر هنر و فرهنگ و موسیقی خارج از ایران به خصوص غربی روی موسیقی ایران وجود نداشت تا اون موقع. در نتیجه میتونیم بگیم اینا خیلی اصیل بودن.
سپاس، وقتمون تموم شد، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار تا برنامه بعدی.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
نیستان.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به بخش پرمحتوایی که در خدمت جناب آقای صادق چراغی، پژوهشگر موسیقی نوایی و آهنگساز خوب کشورمون هستیم. در همینجا به ایشون سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید آقای چراغی.
درود بر شما جناب مهدوی ارجمند و همکاران گرامیتون. من خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
بزرگوارید، خوش آمدید. برامون چه تدارک دیدید در این برنامه؟
بله جناب مهدوی، متشکرم. اگر اجازه بدید تو این برنامه ما رهسپار دیار کرمان بشیم و همراه بشیم با موسیقی اون سامان. خوب میدونید که ما درباره موسیقی‌های اقوام گوناگون گفتگو به میون میاریم، ولی کمتر شده که درباره موسیقی کرمان سخن ساز کنیم. با اینکه بیگمان کرمان یکی از پهناورترین استانهای کشوره، بنابراین اگر اجازه بدید ما همراه شنوندگان گرامی با موسیقی کرمان همراه بشیم و همه اینها باعث بشه که درباره موسیقی پهناورترین استان کشورمون بیشتر بدونیم.
بله، با اشتیاق میشنویم.
بله، سپاسگزارم. با درود به شما شنوندگان خوب بخش موسیقی اقوام برنامه نیسان، ما در این برنامه با موسیقی کرمان خواهیم بود و البته با یاری یکی از پژوهشگران خوب سرزمینمون آقای فؤاد توحیدی که پژوهش‌های بسیار خوبی دارن در زمینه موسیقی کرمان، که فقط بخشی از پژوهش ایشون تحت عنوان مجموعه‌ای به نام کویرانه از سوی حوزه هنری منتشر شده و بخش دیگه از پژوهش‌های ایشون به وسیله نوشته‌ها و نگاشته‌ها و کتاب‌هایی که ایشون منتشر کردن در کرمان منتشر شده. همه اینها کافیه که ما بدونیم با پشتوانه آگاهی‌های پژنده ارزنده چون آقای فؤاد توحیدی میتونیم بیش از پیش درباره موسیقی کرمان بدونیم. بخشی از موسیقی‌های اون سامان رو میشنویم و بعد با آقای فؤاد توحیدی خواهیم بود و درباره موسیقی کرمان سخن ساز می‌کنیم.
درود بر شما جناب چراغی عزیز و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با توجه به زمان کوتاهی که در اختیار من قرار داده شده، تلاش میکنم که توضیحاتی رو داشته باشم در رابطه با ویژگی‌های موسیقی نواحی استان کرمان. همانطور که میدونین، کرمان پهناورترین استان کشوره و به زعم من و تمام اون پژوهشگرانی که توی استان کار پژوهشی کردن، کرمان یکی از نقاط خاص و منحصر به فرد موسیقایی در کشوره. کرمان به تنهایی بالای 35 نمونه ساز بومیه که بعضی از اونها نه تنها در کشور بلکه در تمام گیتی بی همتا هستن. سازهایی مثل چوغرو به عنوان تنها ساز چهارگوش کوبشی دو طرفه در جهان، یا سازهایی مثل جاریک، چنگ قوطی، یروتی، سرنای گلی، سرنای نرلاس، دایره رودهی، چوسر و سازهایی از این دست. علاوه بر تنوع سازی، ما آیین‌های موسیقای بسیاری هم در استان کرمان داریم. آیین‌هایی مانند خیلون، جشن سده، جشن تندرستون به عنوان یکی از جشن‌های باستانی ایران که فقط در کرمان حفظ شده و چهلم بهار انجام میشه، و آیین‌های دیگه مثل علا رمزونی، کلیزنی، شابارون، تالو، گشنیزو، لوکبازی و آیین‌هایی که بسیار تا بسیار تنوع اونها زیاده. ما بازی‌ها و رقص‌های بسیار زیادی را در استان کرمان داریم که در این قسمت هم باید بگم کرمان بیشترین تنوع داره. نزدیک به 40 بازی و رقص محلی ما در استان کرمان داریم که فکر میکنم بعد از ما استان کردستان با 12 نوع رقص مقام دوم رو داشته باشه. اگه بخوام توضیح بدم کل وقت رو به خودش اختصاص میده.
Oh,
شنوندگان گرامی از اینکه تا اینجا با بخش موسیقی اقوام برنامه نیسان همراه ما هستید از شما بسیار سپاسگزارم. ما با آقای فؤاد توحیدی هستیم و درباره موسیقی کرمان در حال گفتگوییم. آقای توحیدی، چگونه میشه که کرمان تا این اندازه گوناگونی موسیقی ها و بازی ها و آیین ها رو داره؟ چه روند تاریخی بوده که این گوناگونی شامل حال کرمان شده و اینکه چرا کمتر درباره سخن گفته میشه یا کمتر شناخته شده است؟
اولا کرمان یه سابقه کهن موسیقایی داره، یعنی با توجه به کشف سرنای گلی که مربوط به منطقه رمشک، سرنای چند هزار ساله، یا سرنای چند هزار ساله منطقه بشگرد، یا تندیس مرد نینواز که حدود 4000 سال قدمتشه و در منطقه شهداد کشف شده، نشون میده کرمان به حال یه سابقه موسیقای خیلی خیلی کهن داره. در کنار اون، در طول تاریخ کرمان به دارالامان مشهور بوده و همین باعث شده تمام اقوام ایرانی سابقه چند صد ساله داشته باشن در این خطه و اینا همراه خودشون موسیقی و آداب دیگرشون هم وارد استان کردن و باعث شده که اینقدر تنوع عجیب غریبی ما داشته باشیم در رابطه با فرهنگ شفاهی و میشه گفت یه رنگین کمانی از موسیقی و فرهنگ ما در استان کرمان داریم و شاید همین ها باعث شده که کرمان سالهای سال که میزبان جشنواره موسیقی نواحی کشوره. در رابطه با اینکه چرا کرمان ناشناخته است در این زمینه، باید بگم که خودم شخصا فکر میکنم افرادی مثل دکتر محمد تقی مسعودیه یا خانم فوزیه مجد به عنوان نسل اول پژوهشگران موسیقی و اتنوموزیکولوژی های ایران، متاسفانه اونها اصلا سفری به کرمان نداشتن و همین باعث شد که موسیقی نواحی استان کرمان بولد نشه و در جشنواره‌هایی که اون زمان برگزار میشه اسمی از موسیقی نواحی کرمان نباشه. و پژوهشگرای نسل بعد مثل استاد محمدرضا درویشی هم از اواسط کار پژوهشیشون با موسیقی نواحی کرمان آشنا شدن. شما اگه دایره المعارف جلد 1 استاد درویشی رو ببینید، اسمی از کرمان نیست، با اینکه کرمان سازهای زهی و زهی کمانی بسیار متنوع و منحصر به فردی داره، سازهایی مثل چنگ قوطی، مثل یروتی، انواع مختلف قیچک که مال بهش در کرمان چگر، چنگ و سرود میگیم و حتی در منطقه برسیر به اونها کمونچه میگیم و اسمی از اینها در کتاب اول آقای درویشی نیست. و بعد از اینکه ایشون با موسیقی کرمان آشنا شدن، شما در جلد دوم و جلدهای بعدی خودتون میبینین چقدر کرمان سهم زیادی رو داره از این کتاب و در رابطه با سازها و هنرمندای اون توضیح داده شده. بر صورت من وقتی رو دیگه فکر میکنم نداشته باشم، امیدوارم که فرصتهای بیشتری داشته باشیم برای آشنایی با موسیقی واقعا یگانه این خطه. خیلی خوشحال شدم. یا حق.
شنوندگان گرامی، از اینکه با بخش موسیقی اقوام برنامه نیسان تا اینجا ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم و همچنین سپاسگزارم از جناب فؤاد توحیدی که ما را بیش از پیش همراه کرد با موسیقی کرمان و اونچه که در بین برنامه شنیدید موسیقی هایی بود که کار خنیاگران موسیقی کرمان بود و از شما هم بسیار سپاسگزارم که تا پایان با این برنامه همراه بودید. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
خب در این بخش از نیستان در خدمت خانم سحر کمالوند خواهیم بود، کارشناس موسیقی، که میخواییم ببینیم چه بخشی از تاریخ رو میخوان بررسی کنن یا چه شخصیتی از موسیقیدان تاریخی که به کدوم دوره اصلا مربوط میشه. درود بر شما خانم کمالوند، خوش آمدید به نیستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان نیستان. ما توی گفتگوهای پیشین که داشتیم، حالا من یه مختصری عرض بکنم، نگاه کردیم به موسیقی مشروطه، زمینه‌های شکلگیری هم انقلاب مشروطه که منجر شد در واقع به شکلگیری موسیقی مشروطه.
بله.
اشاره کردیم به اینکه تأسیس دارالفنون تا چه حد تاثیرگذار بود، نه تنها در علوم و در امور نظامی بلکه در موسیقی خیلی تأثیر چشمگیری داشت. ورود شاخه موسیقی نظام خیلی تونست به ما کمک بکنه در ثبت موسیقی، در آموزش موسیقی و اینکه تحولی در واقع در موسیقی ما به وجود آورد. یعنی ما دیگه موسیقی رو به عنوان یک سرگرمی شاید بهش نگاه نمی کردیم، یعنی داره وارد دستبندی فاخرتری میشه. حالا من خیلی از این کلمه خوشم نمیاد، الان به ذهنم رسید، این لغت داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه رفته رفته، و همین پیدا کردن جایگاه رسیدیم به اینکه موسیقی از دربار جدا شد. همین باعث شد که در واقع هنرمندا مستقل بشن. این استقلال کمک کرد به اینکه خب آثار دیگه حالت سفارشی ندارن. و نکته دیگه هم که اشاره کردیم این بود که دیگه داشتیم میرسیدیم به اینکه هنرمند مخاطب خودش رو پیدا کنه، یعنی جدا از موسیقی که در مجالس ارائه میشد، موسیقی رفت به سمت اینکه خود همون که میگم خودش رو پیدا بکنه. یعنی اون بخش موسیقی رو ما داریم، موسیقی کلاسیک ایرانی داره شکل میگیره به شکلی که حالا امروزه در ادامش داریم میبینیم.
خانم کمالوند، برای اینکه شاهدی پیشنهاد خوب این رو توضیح بدید که در طول تاریخ در دیگر ممالک و از جمله ایران موسیقی های سفارشی موسیقی های بدی نبودن، الزاماً واقعا راهگشا بودن، تعیین کننده بودن و بسیار با کیفیت.
بله، مجازش بکنیم و متفاوته. البته باید اینا هم در نظر بگیریم که خواستگاه اینا کدوم دربار با کدوم دربار، یعنی سطح سلیقه، مقتضیاتی که اون موسیقی داره، اینا یکم تفاوت داره.
اینکه چقدر به زیبا شناختی موسیقی، فلسفه هنر نگاه
بله.
شده.
خب ببینیم، ما مثلا موسیقی ما همونجور که اشاره کردیم چون خیلی کلام محوره، یعنی کلام سوار شده بود بر ساختار موسیقی. فلان پادشاه دلش میخواست که در متنش بسرایند شعری، میسرودند. نوازنده که اونجا حاضر بوده بر اساس اون کلام حالا باید یه چیزی مینواخته. یعنی اتفاق همه چی به همون حال اون لحظه و محفلی اتفاق میفته.
تفننی.
موسیقی در جاهای خارج از ایران، در خیلی جاها موسیقی کلام محور نیست، خود موسیقی مستقله. این به نظر من خیلی تفاوت ایجاد میکنه، در اینکه خب موسیقی یه درباری میتونه خب خیلی راهگشا و کمک کننده باشه، یه جای دیگه نه. البته این رو هم بگم که موسیقی در دوره قاجار اتفاقا خیلی روند خوبی رو داشته، حالا جدا از قضیه مشروطه.
حالا امروزی که اصلا بحث دربار اینها نیست.
نه منظورم اینه که
ادارجات موسیقی که سفارش میدن، سازمان ها، موضوعات مختلف.
بله.
در سور سوق
بحثی که من دارم اینه که اتفاقا از یک دوره‌ای به بعد در زمان قاجار موسیقی انگار نامگذاری میشه. یعنی اتفاقاتی که تا قبل از دوره قاجار افتاده، دوره صفویه که حالا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم آقای دورینگ ازش به نام شر مسلم نام میبرن اگر اشتباه نکنم، که به یه حدی میرسه که دیگه